سلام و خسته نباشید و یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. رسانه های داخلی افغانستان از وقوع انفجار در ولایت کندهار خبر دادند. رسانه ها به نقل از منابع گفتند که این انفجار در یک پوسته امنیتی طالبان صورت گرفته است. در مورد نوعیت این انفجار اطلاعات در دسترس نیست. مقامات امنیتی طالبان هم تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. حکومت طالبان و ازبکستان در آشیای چهارمین نشست مجمع بین المللی سرمایه‌گذاری تاشکن یک توافقنامه تجارتی ترجیحی را امضا کردند. این را خبرگزاری باختر در کنترل طالبان خبر داده است. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان که به ازبکستان سفر کرده، این توافقنامه را در دیدارش با لالزیز قدرتوف وزیر سرمایه گذاری صنعت و تجارت ازبکستان امضا کردند. بر اساس خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، هدف از این توافقنامه جدید تجارت ترجیحی کاهش تعرفه ها و از بین بردن موانع تجاری و تسهیل دسترسی آسانتر به بازارها برای هر دو کشور گفته شده است. کنفرانس بین المللی سرمایه گذاری همساله در شهر تاشکند برگزار می شود که در آن رؤسای جمهور، وزرا و دیگر مقام های ارشد حدود 100 کشور جهان شرکت می کنند. ازبکستان با حکومت طالبان رابطه نزدیک دارد و تلاش کرده که تعاملات خود را با این گروه در بخش های اقتصادی گسترش دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر داده است که ایالات متحده با چین به یک توافق تجاری جدید دست یافته است که بر اساس آن از این کشور مغناطیس‌ها و مواد معدنی کمیاب وارد خواهد کرد و همچنین تعرفه بر واردات کالاهای چینی 55% تعیین خواهد شد. ترامپ روز چهارشنبه 21 جوزا گفت که ایالات متحده نیز در مقابل به محصلان چینی اجازه تحصیل در کالج‌ها و پانتون‌های آمریکایی را خواهد داد. از سوی دیگر تعرفه چین بر کالاهای آمریکایی 10% خواهد بود. مذاکره کنندگان آمریکایی و چینی روز سه‌شنبه اعلام کردند که طرفین بر سر یک چارچوب موقت برای حل اختلافات اخیر که شامل تعرفه ها، تسلط چین بر بازار مواد معدنی کمیاب و محدودیت های آمریکا بر صادرات تکنولوژی پیشرفته به چین است به توافق رسیدند. این اعلام در پایان دو روز مذاکرات در پایتخت بریتانیا صورت گرفت. شی جین پینگ رئیس جمهور چین و همتای آمریکایی او هفته گذشته برای نخستین بار تلفنی با هم گفتگو کردند و برای انجام مذاکرات در لندن به توافق رسیدند. سفارت ایالات متحده در بغداد به دلیل افزایش خطرات امنیتی در منطقه کارکنان غیر ضروریش را کاهش می‌دهد. یک مقام آمریکایی روز چهارشنبه 21 جوزا گفت که وزارت خارجه در حال برنامه‌ریزی برای کاهش کارکنان غیر ضروری سفارت ایالات متحده در بغداد است، اما نیروهای نظامی آمریکا آماده‌اند در صورت نیاز کمک کنند. وزارت خارجه آمریکا با تایید این خبر گفته که کاهش کارکنانش در عراق بر اساس آخرین تحلیل‌های امنیتی اتخاذ شده است. یک مقام وزارت خارجه عراق کاهش محدود کارکنان سفارت آمریکا را تایید کرده و این تصمیم را ناشی از نگرانی‌های امنیتی احتمالی مربوط به تنش‌های منطقه‌ای دانسته است. و بنیاد بشردوستانه غزه تحت حمایت آمریکا گروه حماس را متهم به حمله به یک موتر این بنیاد که در حال انتقال کمک‌ها بودند کرده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. با گزارش خبرگزاری فرانسه در این حمله حداقل 5 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. این بنیاد در بیانیه گفته که حدود ساعت 10 شب به وقت محلی موتری که اعضای تیم بنیاد بشردوستانه غزه را حمل می کرد از سوی حماس مورد حمله قرار گرفت. در خبر گفته شده است که این افراد که همه فلسطینی و امدادگر بودند در منطقه غرب خان یونس مورد حمله قرار گرفتند. این اولین بار نیست که امدادگران مورد حمله قرار می گیرند. تا دو هفته گذشته سربازان اسرائیلی به سمت فلسطینی هایی که برای دریافت کمک تجمع کرده بودند آتش گشودند. تنها در هفته گذشته 27 تن که مصروف توزیع کمک های بشردوستانه بودند در تیراندازی سربازان اسرائیلی کشته شدند. پس از آتش‌بس کوتاه‌مدت بین حماس و اسرائیل در ماه مارچ امسال، کمک‌های بشردوستانه به غزه توسط اسرائیل به حالت تعلیق درآمد. حدود 2 میلیون نفر در غزه به شدت به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، زیرا تقریبا تمامی تأسیسات و ظرفیت‌های تولید مواد غذایی غزه در جریان حملات اسرائیل نابود شده است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز با یک درس مهم تاریخی در خدمت شما هستم. دنیای تاریخ پر از داستان‌های شکوف انگیز و آموزنده است که روح ما را به سوی گذشته دور می‌برد. امروز ما با شما به سفری به دوران کوشانیان و یفتلی‌ها خواهیم رفت و از اهمیت بامیان به عنوان مرکز عقیدتی، اقتصادی و تجاری سخن خواهیم گفت. همراه ما باشید. فصل دوم، درس 11، موضوع درس بامیان، مرکز عقیدتی امپراتوری کوشانیان و یفتلی ها، که شامل صفحات 37 الا 40 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنین. در پایان این درس شما خواهید توانست اهمیت بامیان را از لحاظ مذهبی، اقتصادی و تجاری در دوره کوشانیان توضیح دهید و همچنان درباره یفتلی ها، شاهان آنها و مذهبشان اطلاعات کافی به دست آورید. مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته ما درباره بگرام با عنوان مرکز سیاسی و تجاری کوشانیان سخن گفتیم و یاد گرفتیم که هده مرکز فرهنگی ایدئوره بوده است. همچنین با سبک‌های هنری مکتب گندهارا که از ترکیب سبک هندی و یونانی شکل گرفته بود آشنا شدیم. امروز این مفاهیم را گسترش خواهیم داد و بر بامیان و یفتلی ها متمرکز میشه. خب بریم سر درس جدید، بامیان مرکز عقیدتی کوشانیان. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که ولایت بامیان به دلیل داشتن آثار تاریخی و هنری فراوان در سال 2003 میلادی در اداره بین المللی میراث‌های فرهنگی جهان ثبت میشه. به خاطر چی؟ به خاطر داشتن آثار تاریخی و هنری هست که شهر بامیان یا ولایت بامیان در سال 2003 در اداره بین المللی میراث‌های فرهنگی جهان ثبت میشه. بامیان تاریخ طولانی داره که همین تاریخ طولانی ریشه یعنی برمیگرده به دوره قبل از میلاد و قرن اول میلادی. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که یکی از سیاحان چینی به نام هیون تسینگ در قرن 6 میلادی بعد از دیدن بامیان در یک از یادداشت‌های خود چنین می‌نویسه، یعنی یک از گردشگران چینی بعد از اینکه در قرن 6 میلادی شهر بامیان می‌بینه، در یک از یادداشت‌ها خود می‌نویسه که شهر بامیان مرکز مهم بودایی هست و ده‌ها مدرسه بودایی وجود دارد که شاگردان تربیت می‌کنند. خب گفته میتونین که در بامیان بیشترین مجسمه های دوران بودایی باقی مانده، یعنی در بامیان بیشترین مجسمه ها از دوران چی مانده؟ دوران بودایی باقی مانده که بزرگترین مجسمه به نام سلسال مشهور هسته. بزرگترین مجسمه به نام مجسمه سلسال مشهور هسته که این مجسمه به بلندی 55 متر در بدنه کو ساخته شده و همچنان یک مجسمه دیگری دیگه هم هست که به بلندی 35 متر به نام شمامه یاد میشه که این در نزدیک خود همین مجسمه سلسال ساخته شده. خب گفته میتونین که علاوه بر این دو مجسمه، علاوه بر این دو مجسمه بزرگ، مجسمه سلسال و همچنان مجسمه شمامه، مجسمه های کوچکتر نیز در اطراف آن ساخته شده که در پهلوی این مجسمه ها تصاویر و نقاشی های رنگارنگ نیز وجود دارد که از قدیمی ترین نقاشی های جهان به شمار میره. خب گفته میتونین که بامیان از لحاظ اقتصادی نیز اهمیت زیادی داشته، به خاطری که در زمانهای قدیم شاخه جنوبی رای ابریشم از بامیان میگذشته و مسافران و کاروانهای تجارتی که اکثرا شاگردانی بودند که برای مراسم مذهبی و یادگیری اصول آیین بودایی به بامیان میامدند. خب این بود این موضوع. من سر بحث موضوع بعدی راجع به یفتلی ها. آیا یفتلی ها رو میشناسید؟ خب گفته میتونیم که قبل از دولت یفتلی ها در افغانستان امپراتوری ساسانی اساس گذاری شده بود. یعنی قبل از دولت یفتلی ها در افغانستان کدام امپراتوری اساس گذاشته شد؟ دولت ساسانیان که بعد از حاکمیت واسودیوا در افغانستان امپراتوری کوشانیان به حکومت های محلی کوچک تقسیم گردید. که ساسانیان از این فرصت استفاده کردند و بعض ساحات امپراتوری کوشانیان را تصرف کردند. ولی اینا بعد از مدت در نتیجه مقاومت‌های خود مردم عقب نشینی کردند و در همین زمان بود که زمینه برای حاکمیت یفتلی‌ها در افغانستان مساعد شد. خب شایده عزیز گفته میتونن که یفتلی‌ها در متون تاریخی به نام‌های هفتالی‌ها، یفتالی‌ها و عرب‌ها اونا به نام حیاتله یاد می‌کردند. که خود حیاتله هم به معنی یفتلی هسته. و برخی از مورخان در باره یفتلی ها چنین بیان میکنن که هفتالی ها با نژاد زرد متفاوت بودن، یعنی این سفید پوست و در این حال مهذب بودن. اولین شاه یفتلی ها به نام افتالی تو هسته که همین اولین شاه نخبه نام افتالی تو هسته در سال 425 میلادی ایتاج شاهی در ولایت تخار کرونی بر سر خود میگذاره و سایه حاکمیتی هم از بدخشان تا بلخ و سقدانیا نمیرسید. خب گفته میتونیم که بعد از وی پسرش اخشنور به قدرت میرسه و او هرات نیز شامل قلمرو خود میکنه. و در یکی از جنگ ها با ساسانیان اسیر میشه ولی فیروز شاه ساسانی چیکار میکنه؟ او برای که همیشه فرمانبردار خود به سازه میبخشه و این کار فیروز شاه نتیجه نمیده. برعکس اخشنور کاری که میکنه چهار بار دیگر هم برای دفاع از سرزمین خود میجنگه که به نفع یفتلی ها تمام میشه. خود اخشنور امپراتور خود خوروسعت میده که ساحات جنوب هندوکش از قبیل کابل، قزنه، هلمند نیز تحت اداره خود میاره. و همچنان گفتم میتونین که بعد از آن عده از قبایل یفتلی ها در جنوب هندوکش مسکن گزین میشن که همین قبایل بعدها به نام زابل شاهان در تاریخ قدیم افغانستان نقش بزرگی داشتن. نام های تورامانا و مهراکولا در تاریخ یفتلی ها بسیار مهم پنداشته شده است. و تورامانا ساحه امپراتوری یفتلی ها تا هند شمالی وسعت میده و برای تصرف بقیه ساحات هند لشکر خود را تا سیالکوت آماده میکنه و ساحات مانند سکاندا و گپتهار چکار میکنه؟ تصرف میکنه. خب در یکی از کتیبه ها نام تورامانا به نام تورامانا مهاراجا یا شاه زابولی نوشته کردن در یکی از کتیبه ها که بعد از تورامانا پسر یا مهراکولا هست که به قدرت میرسه. و خودی مهراکولا گفتیم بعد از تورامانا که به قدرت میرسه مهراکولا برای وسعت امپراتوری خود تلاش زیاده میکنه و او میتونه بقایای گپتهار در هند مرکزی از بین ببره. اما بعد از مدت زمانی بقایای گپتهار بار دیگر متحد میشن و در سال 528 میلادی حاکمیت یفتلی ها در هند مرکزی به خطر مواجه میکنن که یفتلی ها برخلاف مذهب بودایی بودن و همچنان اینا تعدادی از معابد بودایی چکار میکنن؟ به ایران میکنن. خب شاگرده عزیز گفته میتونیم که همچنین درباره عقیده اینا در کل بروشنی عقیده داشتم و آفتاب پرستش میکردم. البته پرستش آفتاب در دوران یفتلی ها در کتیبه ها و مسکوکات اینا واضح گردیده بوده و در مسکوکات یفتلی ها همچنان چهره ها و تیپ های افغانی حک شده بوده. در مسکوکات آنها از معابد زور و سور که یاد آوری شده که به معنای زور و سور به چی معنا هسته؟ به معنای آفتاب پرستی بوده و همچنان ترسیم آتشکده ها را نیز در مسکوکات اینا انعکاس داده شده بوده. مجسمه رب النو آفتاب یا مجسمه سوریا در کتل خیخانه یکی از نمونه های همون زمان هسته. خب خلاصه ای که گفته میتونین که یفتلی ها و بقایای کوشانیا مانند زابل شاهان، کابل شاهان، شیران بامیان، سوریان و غیره الا آمدن مسلمانان به ساحات مختلف افغانستان اینا حکم روایی داشتن و در حدود 200 سال گاهی عرب و گاهی عمرای محلی به ساحات مختلف افغانستان اینا تسلط داشتن تا زمانی که چکار میشه زمینه برای حکومت مستقل اسلامی در افغانستان مساعد میشه. خب شاگردای عزیز این بود درس امروز ما. درس به صورت خلاصه جنبندی میکنین، گفتم میتونین که بامیان یکی از مراکز مهم آیین بودایی بود که با مدارس متعدد و آثار هنری بی‌نظیر این جایگاه خاصی در تاریخ داشته، که این ولایت نه تنها مذهبی بلکه تجاری نیز اهمیت داشت، به خاطر که رای ابریشم از آن عبور میکرد و پس از دوره کوشانیان یفتلی ها با قدرت رسیدن و امپراتوری خود را در مناطق مختلف گسترش دادند. شاهان یفتلی مانند تورامونا و مهراکولا اینا نقش های کلیدی در این دوره داشتند و مذهب یفتلی ها آفتاب پرستی بود و آثار هنری و کتیبه‌های آنها نشان می‌داد که اینا اعتقاد هست. پس آثار هنری و کتیبه‌ها چی بود؟ آثار هنری و کتیبه‌های آنها نشان دهنده اعتقاد بود و با آمدن دولت‌های اسلامی حاکمیت یفتلی‌ها و کوشانیان به پایان رسید و فصل جدیدی در تاریخ افغانستان آغاز شد. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس امروز ما. بریم سراغ فعالیت صنفی. خب من سوالات رو میخوانم، شما میشه سوالات پاسخ بدیم. سوال اول، کدام نامها در تاریخ یفتلی ها بسیار مهم پنداشته شده است؟ کدام نامها در تاریخ یفتلی ها بسیار مهم پنداشته شده است؟ آفرین، تورامونا و مهراکولا. پاسخ چی میشه؟ تورامونا و مهراکولا. سوال دوم، قبل از دولت یفتلی ها در افغانستان کدام امپراتوری اساس گذاری شده بود؟ قبل از دولت یفتلی ها در افغانستان کدام امپراتوری اساس گذاشته شده بود؟ بسیار عالی، امپراتوری ساسانیان. قبل از دولت یفتلی ها در افغانستان امپراتوری ساسانیان اساس گذاری شده بود. خب سوال بعدی، چرا بامیان با عنوان یک مرکز مهم آیین بودایی شناخته می شد؟ چرا بامیان با عنوان یک مرکز مهم آیین بودایی شناخته می شد؟ دقیقاً به دلیل وجود ده‌ها مدرسه بودایی و مجسمه‌های بزرگ بودایی مانند سلسال و شمامه. سوال آخر که سوال چهارم میشه، بزرگترین مجسمه بودایی بامیان چی نام دارد و ارتفاع آن چقدر است؟ بزرگترین مجسمه بودایی بامیان چه نام دارد و ارتفاع آن چقدر است؟ بزرگترین مجسمه بودایی بامیان سلسال نام دارد و با ارتفاع 55 متر. سلسال با ارتفاع 55 متر. تشکر از همگی شما. ولی فعلا میریم سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی 4 سوال درج شده. سوالات حتما مثالات میخوانم، شما میشه کتابچه و قلم بگیریم و یادداشت کنیم. سوال اول، یفتلی ها به کدام نام ها یاد کردن؟ یفتلی ها به کدام نام ها یاد کردن؟ سوال دوم، در مورد مذهب یفتلی ها چه میدانید؟ در مورد مذهب یفتلی ها چی می دانید؟ سوال سوم، چرا آثار تاریخی بامیان در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است؟ چرا آثار تاریخی بامیان در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است؟ سوال چهارم، دو مجسمه بزرگ بامیان چه نام دارد و چه نقشی در فرهنگ آن دوره داشتند؟ دو مجسمه بزرگ بامیان چه نام دارد و چه نقشی در فرهنگ آن دوره داشتند؟ خب شاگردان عزیز، درس امروز ما تمام شد. میریم سراغ درس بعدی. درس بعدی ما درباره تمدن مصر و تمدن بین النهرین خواهد بود. همراه ما بمانید تا این تمدن‌های کهن را بیشتر بشناسیم. خب امیدوار هستم از این سفر تاریخی لذت برده باشید. دانش تاریخ چراغ راه آینده است و درک گذشته مسیر بهتری برای فردا می‌سازد. تا دیدار دیگر، سربلند و موفق باشید. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت شما دانش آموزان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ، شما به برنامه امروز درس تاریخ خوش آمدید. امیدوارم حالتان خوب باشد و آماده یادگیری یکی دیگر از درس‌های جذاب تاریخ باشید. امروز قرار هست در سفر به گذشته و سراغ تاریخ روسیه در قرون وسطا و جدید برویم. پس با من همراه باشید تا با این سرزمین پر رمز و راز و حکمرانان بزرگان آشنا شوید. فصل پنجم، درس 12 موضوع درس روسیه در قرون وسطا به جدیده که شامل صفحات 57 الا 58 کتاب شما میشه. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه شروع کنیم بیایید اهداف درس امروز مرور کنیم. اهداف درس این هست که شما با تاریخ روسیه در قرون وسطا به جدید آشنا بشید، همچنان شناخت حکومت‌های مختلف روسیه از جمله مغول‌ها، خاندان رومانوف، پتر کبیر و کاترین کبیر، درک نقش و تأثیر این دوره‌ها بر پیشرفت‌های علمی، هنری و سیاسی روسیه. و همچنان امیدوارم تا پایان این درس شما عزیزان بتوانید به این اهداف دست یابید. مروری بر درس گذشته. ابتدا سری میزنیم به درس جلسه گذشته. یادتان هست که در مورد سه کشور هند، پاکستان و بنگلادش صحبت کردیم و گفتیم که این سه کشور در گذشته با نام هند شناخته میشدن. در کل این سه کشور خود هند، پاکستان، بنگلادش به نام هند یاد میشدن و نخستین افغان، نخستین شخص افغان که در هند حکومت تشکیل داد بهلول لودی نام داشت. در دوره گورکانیان هند پیشرفت‌های زیادی در کجا؟ در معماری و هنر داشت. یعنی در دوره گورکانیان هند پیشرفت‌های زیادی در قسمت معماری و هنر داشت و همچنان که در نهایت گفته میتونی انگلیس‌ها در جنگ پلاسی قوای دولت گورکانی شکست دادند و بر هند مسلط شدند. خب حالا که درس گذشته مرور کردیم، آماده اید که وارد موضوع جدید شویم؟ درس جدید روسیه در قرون وسطا و جدید. اقوام نورمن ها که در سویدن زندگی میکردن در قرن نهم میلادی اینا بالای روسیه حمله میکنن و در همون زمان هسته که اقوام دیگری به نام اقوام اسلاو ها هست و اینا یک زندگی ابتدایی در کجا داشتن؟ در روسیه داشتن. و همچنان گفته میتونین که زمانی که خود اقوام نورمن ها در گفتین سویدن اقوام نورمن ها در روسیه حمله میکنن، گفتیم اقوام اسلاو ها یک زندگی ابتدایی داشتن و همچنان اینا چکار کردم؟ اینا توانستم تمام قلمرو اسلاو ها رو چکار کنن؟ تصرف کنن. و زمانی که تمام قلمرو رو تصرف میکنن، شهر کیف به عنوان یا به حیث مرکز خود انتخاب میکنن و روابط تجارتی با عراق و ترکیه برقرار میکنن. در قرن 13 میلادی مغول ها نیز بالای روسیه حملات را انجام میدن که موفق میشن روسیه به دست بیارن و مدت حکومتی که مغول ها در روسیه داشتن 250 سال بود که اینا در روسیه باقی ماندن و در همین جریان حکومت خو اینا شاهزادگان روسیه تحت فشار مالی قرار میدادن و از شاهزادگان روسیه میخواستن که از مردم مالیات جمع‌آوری کنن و باز برای مغولان پرداخت کنن. و دقیقا همه شاهزادگان همین کار انجام میدادن، ولی عاقبت یکی از شاهزادگان روسیه به نام ایوان سوم بود که ایچ کار کرد، از پرداختن مالی خودداری کرد برای مغولان و در عوض یک سپاهی آماده کرد و این موفق شد که چندین شهر از مغولان تصرف کنه. خب شاگردان عزیز، یاد گرفتین که اقوام نورمن ها کیا بودن؟ اقوام نورمن ها اینا در سویدن زندگی میکردن، اینا در قرن نهم میلادی بالای روسیه چکار کردن؟ حمله کردن و در جریان همین حمله اینا چکار بود؟ اقوام اسلاو ها یک زندگی ابتدایی در روسیه داشتن و اینا موفق شدن که تمام قلمرو اسلاو ها رو تصرف کنن و شهر کیف به عنوان مرکز خود قرار بدن. و همچنان خود مغول ها بود که مغول ها هم توانستن بر روسیه حمله کنن و 250 سال در روسیه باقی بمانن. یکی از کارهایی که مغول ها انجام داده بودن به سر خود مردم یا شاهزادگان روسیه ای بود که از شاهزادگان روسیه میخواستن که مالیات جمع‌آوری کنم از مردم و بعد برای مغولان پرداخت کنم. بلش یکی از شاهزادگان به نام شاهزاده ایوان سوم بود که از این عمل مغول‌ها پیروی نکرد و در عوض یعنی در کل مالی پرداخت نمیکرد، از مردم جمع‌آوری نمیکرد و برای مغول‌ها پرداخت نمیکرد و یک سپاهی آماده کرد. با همون سپاه توانست چندین شهر از مغولان تصرف کنه. و همچنان شاهزاده ایوان سوم چکار کرد؟ به تصرفات خود ادامه داد و توانست تصرفات خود گسترش بده که در سال 1486 میلادی مغول‌ها شکست خوردن و روسیه ترک کردن. و در قرن 17 میلادی سلطنت روسیه به خاندان رومانوف رسید. در کدام قرن؟ در قرن 17 و در دوران سلطنت خاندان رومانوف روسیه پیشروی به سوی غرب روسیه یا اروپا را آغاز کرد. خب سلطنت پیتر کبیر، زمانی که میگیم روسیه به خاندان رومانوف رسید، درباره سلطنت پیتر کبیر میخوانیم که مربوط به خاندان رومانوف هسته. پیتر کبیر از خاندان رومانوف بود. ای همی که به سلطنت میرسه، پیتر کبیر به سلطنت روسیه میرسه، ایتلاش یا کوشش میکنه که روسیه به صورت یک کشور کاملا اروپایی در بیاره و به همین منظور یک سفر کوتاهی به اروپا میکنه. به خاطرش، به خاطری که با آداب و رسوم اروپایی آشنا بشه. زمانی که به اروپا سفر میکنه و زمانی که برمیگرده به خود کشور روسیه، از مردم میخواهه که تا به سبک مردم اروپا لباس بپوشن و بعدن مکاتب و شفاخانه ها هم چیکار میکنه؟ اعمار میکنه. خب پس درباره پیتر کبیر معلومات دریافت کردین. همچنان یکی از سیاست هایی که خود پیتر کبیر داشت این بود که اگر اشخاصی که با سیاست او مخالفت میکردن، در گل اشخاصی که با سیاست پیتر کبیر مخالفت میکردن، او قانون داشت، قانونی این بود که یا اونار اعدام میکرد و یا ای که از کشور اخراج میکرد. و دقیقا این در تطبیق سیاست از کشتن فرزند خواهم این کار نکرد، به خاطر که فرزند یا از دستوری پیروی نکرده بود، به همین خاطر این فرزند خود به قتل رساند. و سیاست توصیه دلبی روسیه ادامه پیدا کرد تا ای که سویدن و کشور روسیه درگیر جنگ میشن. پیتر کبیر با یک حمله نظامی سویدن شکست میده و زمانی که سویدن شکست میده، به فکر تأسیس یک شهر تازه در غرب روسیه میشه که اکنون همین شهری که پیتر کبیر تأسیس کرده در غرب روسیه، این شهر به نام پترزبورگ نام داره که در اواخر قرن 18 کشور روسیه به اوج قدرت میرسه. خب گفتم میتونین که در اون زمان کاترین کبیر بر روسیه حکم روایی داشت و همچنان خود کاترین کبیر بیشتر توجه و فوکسی که داشت به علم و هنر داشت و همچنان آرزوی یک روسیه بزرگ بر سر داشت. از همین رو این قسمتی از لهستان تصرف میکنه و سپس شبه جزیره کریمه که مربوط به امپراتوری عثمانی در ترکیه هسته این به دست میاره. به زمانی که این امپراتوری عثمانی در ترکیه به دست میاره، از سلطان عثمانی مجبور میسازه، سلطان عثمانی مجبور میسازه تا اجازه بده کشتی های روسیه به بحیره سیاه رفت آمد کنه. دقیقا اجازه میگیره و به همین منظور هست که کشتی های خود را در بحیره سیاه جا به جا میکنه. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما و شما. پس اگر خواسته باشیم درس خو جنبندی یا خلاصه بندی کنیم، به صورت خلاصه گفته میتونیم که مغول ها مدت 250 سال توانستن بر روسیه چکار کنم؟ حکم روایی کنم و همچنان اینا فشار مالی زیادی بر مردم داشتن که از مردم، از شهزادگان روسیه اینا میخواستن که چکار کنم؟ مالیات از مردم جمع‌آوری کنم و بعد همون مالیات برای خود مغول ها پرداخت کنم، که تمام شهزادگان دقیقا همین کار انجام میدادن. ولی یکی از شهزادگان که شهزاده ایوان سوم بود، ای از دادن مالیات برای مغولان سرپیچی کرد و در عوض چکار کرد؟ در عوض یک سپاهی آماده کرد و مغولان شکست داد و چندین شهر تصرف کرد. خب درباره پیتر کبیر خواندیم که گفتیم پیتر کبیر با اصطلاحات فراوان روسیه به سمت مدرن شدن برد، اما سیاست های سختگیرانه ای داشت. که گفتیم پیتر کبیر از خاندان رومانوف بود و در زمان سلطنت خب گفتیم قانونهایی برای مردم وضع کرده بود که گفتیم همون قانونی چه بود که این میخواست روسیه پیشرفت بده، به همین خاطر به اروپا سفر کرد و زمانی که از سفر اروپا برگشت، از مردم میخواست که طبق مردم اروپا لباس بپوشن و هر کس که از قانونی سرپیچی میکرد یا اعدام میکرد و یا ای که از کشور اخراج میکرد. گفتیم حتی از کشتن فرزند خود هم خودداری نکرد.
همچنان درباره کاترین کبیر خواندین، گفتین کاترین کبیر ای چیکار میکرد؟ ای فوکس یا تمرکزی که داشت بر علم و هنر و اینا بیشتر بود و همچنان ای به فکر سیاست توسعه طلبی قدرت روسیه بود که بیشتر بتونه این گسترش بده و روسیه بتونه چیکار کنه به یکی از قدرت‌های بزرگ تبدیل کنه. خب شاگردای عزیز، حالا این درس خلاصه درس ما بود، میرسیم سراغ فعالیت صنفی.